حد بفرمایید.
طرح جامعه چیکار از ماموجد جامعه پیداش کرد؟
گفتم چیه؟ انوار الهدایه تو بحث خبر واحد امام تو پاورقیش ای بحثو کرده تو انوار، بعد همونجا هم یه بحث مفصلی کرده، بعد آخرش هم یه پاورقی زده که قد حقق ناماه و الحق فی مناهج الوصول و علیه یسقط ما فی هذه الاوراق. خود امام پاورقی زده که قد حقق ناماه و الحق فی مناهج الوصول و علیه یسقط ما فی هذه الاوراق، یعنی اوتری هم که گفتم فایده نداره. من گفتم لعل ای تعبیر امام که اینجا اعم گفته جامع، که ما بگیم جامع به هر تصویری که میگن، تصویر بو علی سیناییش، تصویر آخوندیش، یا تصویر خود ما تو انوار، دیگه هیچ کدومش اصل نداره دیگه، ممالا اصل نداره. خب من تقاضام اینه، ببینید دو تا حرف زدم، این دو تا رو به هم وصل نکردم، اما حالا هی دارم میرم جلو، هی میخوام این دو تا برای شما بماسه کامل، بعدن وصل شدن این دو تا هم با هم بحث میکنیم. یه حرفم این بود، گفتم امام گفته که این وجود واقعی نداره، چون وحدت واقعی نداره، چون وحدت واقعی مال اثر واقعیه، وقتی اجزا کنار هم بشینن اثر واقعی تولید بشه، این میشه وحدت واقعی، وحدت حقیقی، وجود حقیقی. علم اجزاش کنار هم میشینن هیچ اثر حقیقی و وحدت حقیقی هم تولید نمیشه، وحدتش اعتباری بود. این حرف بود. یه حرفم شواهد و بینات این ماجرا بود که همطور داریم میخونشون به اینجوره. تو اون شواهد و بینات هم امام دو جور شاهد اقامه کرد، یکی از تکامل تدریجی سعی کرد اینو به ما بفهمونه، یکی از خواص حقیقی که مدعین وجود حقیقی علم ادعا کردن و اینجا وجود نداره سعی کرد اینو به ما نشون بده. حالا تو شاهد دوم بودید، داشتیم مصادیق اینو میشمردیم میخوندیم میرفتیم جلو، کجا رسیدیم آقا؟ دوباره امام متعرض علم فقه میشن. بسم الله الرحمن الرحیم. من یه تیکه در مورد علم فقه بگم با توجه به توضیحی که اینجا امام میخوان ارائه کنن. اینطوری بشه فکر کنم دیگه من مشکل پیدا نکنم. باشه عنایت کن. امام در مورد علم فقه یه بخشی رو گفت کوتاه، الان دوباره داره از یه جنبه دیگه بررسی میکنه. یه بار ما یه من مجبورم یه نکته در مورد مسائل علم فقه بگم بعد حرف امام رو توضیح بدیم. الان میگی الان میگی به خاطر اینکه با حرفی که ما زدیم معلوم تفکیک شد به حقیقی و اعتباری، گزاره جنسش این با تفکیک حقیقت و اعتبار چی میگه؟ میگه این گزاره محکی دارد، این گزاره محکی، محکیه یه بار وجود اعتباری، یه بار وجوده که چی ازش خبر میده؟ این گزارهه. بحث ما در مورد چیه؟ در مورد علمه. لذا اصلا موضوع بحث ما با موضوع تفکیک حقیقت و اعتبار ربطی به هم نداره. دوباره شما فرض کنید اصول فقه داریم میگیم، آقای مظفر گفت آقا تفکیک میکنیم بین علم حقیقی و اعتباری، آقای مظفر دیگه شاهد اصفهانی بود، حواسش هم به اینا بود، موجود حقیقی، موجود اعتباری، علم حقیقی، علم اعتباری، حقیقی مثل فلسفه و ریاضیات و فیزیک و شیمی، علم اعتباری هم مثل فقه و اصول و لغت و تاریخ و اینا. خوبه، قبول. حالا این دوتا علم چیشون حقیقیه چیشون اعتباریه؟ اینجا ما گزاره هایی داریم تو علم ریاضی، اینا کاشف از یه واقعیتی، گزاره هایی داریم مثلا تو علم فقه کاشف از یه واقعیتی نیستن. پس بحث تفکیک حقیقت و اعتبار یعنی تفکیک موجود حقیقی از موجود اعتباری، که یه سری گزاره ها از موجود حقیقی حکایت میکنن، یه سری گزاره ها از موجوده. تا اینجا قبول؟ خب دعوای ما چه نبود که؟ یه لحظه. تا اینجا قبوله دیگه؟ خب یعنی فهم شد دیگه. خب بحث ما سر این بود، بحث ما سر علم بود، یعنی گزاره ها رو جمع کنیم بریم توی گونی در شبه مندی بهش بگیم علم فیزیک، علم فقه. بحث ما اصلا سر خود تک به گزاره ها نبود تا چه برسه سر محکیه گزاره ها باشه. یه حرف امام اینو از اول گفت، با همینم داره ادامه میده میره جلو. چون روی کرده ما اینه که بگیم اینو کسی در موردش چرا دارید علکی سرش میبرید، همه حرفاتون سر جا خودش درسته، ما نفیشون نمی کنیم.
فرمودید که امام هم دقیقا از همون جایی که مناطقه خورده حق شروع کردن، یعنی از خود قضیه
اون آقا سجاد یه دقیقه قاطی شد دوباره. اون مطلب رو که گفتم مال سیر عرض ذاتی پیش بو علی بود، ربطی به اینجا نداره.
اگر در علم فقه گفتم
که این نرفتنه اونا با همین زفتی سفتی گفتن که علا گفتن، حرفامو از جای خودش خارج نکنید یه جای دیگه تطبیق بشه. بله اینطوری گفتن، همینی که علا گفتم گفتنه. برید حاشیه کفای علامه طباطبایی ببینید، برید مقاله ادراکات اعتباری ببینید، برید هر کسی که در مورد تفکیک علوم حقیقی اعتباری صحبت کرده ببینید، برید تفسیر موضوع حضرت آیت الله جوادی ببینید، همه برید ببینید. یعنی لازمه برید ببینید، اگه کسی میخواد تحقیق کنه بره ببینه. ربطی به حرف اونا میگن آقا این موجود حقیقی، این موجود اعتباری، همون عبارتی که از منطق خوندن. بعضیا لا واقع لها، بعضیا واقع دارن. اونا که واقع دارن کاذب و صادق دارن، اونا که واقع ندارن کاذب و صادق ندارن. اون در مورد چیه؟ محکی گزاره است. بحث ما الان در مورد چیه؟ خود علم. جان
چه میتونی بگیم یه وقتی ما در مورد خود معلوم داریم صحبت میکنیم، یه وقتی مطلق علم داریم صحبت میکنیم، یه وقتی هم علم به این معنا.
بله این بیان خوبیه، یعنی تفکیک کنیم بین اصطلاحات علم. بله بعضی از کسانی که خواستن شرح نظر امام بدن، گام اول شو تو گفتم، مثلا امام میگه علم مشترک لفظیه، به چی دارید میگید علم؟ همون خود تو عبارت مناهج این نبود که علم مشترک لفظیه، منم برای همین این مقدمه رو نگفتم چون میخوام مناهج رو بگم عبارت شو توضیح دادم، اما اینکه تو مقام تفسیر عبارت بگمش نگفتم، چون نداشتیم یه چیزی که بگه. بالاخره متن با هم فرق داره. حالا یکم دیگه بخونیم، من فکر میکنم یکم صبر کنیم، یعنی این سوالاتتون بعضیاش مقایسه هایی باعث میشه سوال تولید بشه، ولی اگه مقایسه نکنید با چیزی خودش روونه، خود هر چیز پیچیده ای توش نیست. میدونم خب خیلی در منم گفتم خواهش میکنم چیزایی که خوندید بذارید پشت در بیایید، چون میخوام متن عبارت رو فعلا بخونیم، یعنی نگاهتون نگاه توصیف کننده و مستمع باشه. امام داره یه چیزو برامون توصیف میکنه، ما مستمعش باشیم. اگه تو خودش قاطیه بهم بگید، اگه جایش نفهمیدیم بهم بگید، اگه با معلومات سابقتون نمیسازه من علا به صددش نیستم، من به صدد توصیف اینم. پیشنهادم میکنم به صددش نباشید. الان تجربه من به شما میگه اگر این کارو کردید این میرید درس خارج. خب چرا میاد میشینید اینجا میخونید؟ بابا من به خدا درس خارج نمیخوام بگم، من دارم چجور اصول فقه میخوندیم متنش، حالا بریم مناهج میخونیم متنش، چجور رسائل میخوندید متنش، کفایه میخوندید متنش، حالا بریم مناهج میخونیم متنش. همین مقدار اطلاعاتی هم که دارید اگه میخواد برید تو مقایسه دیگه سطح ای کار نیست. بیاید من اینه میبندم بریم تو بحث، بعد اون موقع حتون از مباحث هر سوالی که میپرسید من دستم به متن بسته است، و الا بهتون نشون میدم تو خود سوالتون 20 تا مطلب تصوری تصدیقی که بلدش نیستید، چون بعد اون موقع اجحاف هم میشه به حق اونا. یعنی اگرم میخوایم حب کنیم بعد اول حرف بو علی سفتاسد چه بفهمیم چیه، ما نفهمیدیمه. بعد حرف آخوند و سفتاسدش بفهمیم چیه، نفهمیدیم. ما الان فرق آخوند و با آغازی ها بلد نیستیم چیه، فرق ای دوتا با بو علی سینا رو بلد نیستیم چیه، ریشی حرفای آخوند تو حرفای مله هادی به کجا برمیگرده رو بلد نیستیم چیه. اما اگری بگید بابا داریم یه درسی میخونیم، یه کتابیه، فرض کنید دارید رسائل میخونید، آخوند میگه صاحب فصول اینو گفته، کیم اینو گفته، ما میگیم سلمنا، اگر فصول اینو گفته شیخی اشکال کرده، حالا وارده یا وارد نیست، ما میگیم سلمنا، اگر اونا اینو گفتن اشکال امام بهشون وارد. مفهوم دارم چی میگم؟ میخوام آداب درس متنی رو جدا کنید از آداب مقایسه و تحلیل خارج مونه، او خراب میکنه ذهنو. الان حرفی هم ندارم، من بنویسید هر کی تحقیق کرد من وقت میذارم جدا، وقتم هم الان یه ساعت درس دارم، میگم یه ساعتش هم که قرار بود درس بگم خالیه، وقت میذارم جدا اونا رو هم تحقیق کنیم، هر کس تحقیق کرد من در خدمت شم، اما اونا رو وارد این متن نکنید. تجربه من رو گوش بدید، وارد این متن نکنید، اصلا اینو نخواهید با کسی دیگه مقایسه کنید. فعلا اونجا جهل دارید، هنوز به لوازم اون مدل ها آگاه کامل نیستید. حالا ببینیم، حالا من دوباره فقه رو توضیح بدم. اگه این کار به پایان برسه، فقط برکتش این میشه شما ملای عبارتی نظام فکری امام میشید. این درسمون به پایان برسه. چجوری اگه کسی تحقیق درست خوب اصول فقه خونده باشه ملا عبارتی آی مظفر شد، ملا عبارتی صاحب کفایه شد، ها حالا میشه ملا عبارتی امام. حالا ما هم خیلی امام دوست داریم، میخوایم ملا عبارتی امام بشیم ان شاء الله. ای بشه فعلا همینقدر. حالا عنایت کنید دوستان، شما این همه از اصول فقه تو موضوع حجج صاحب قوانین صاحب فصول خوندید، رفتید بفهمید آخرش ته نظر صاحب قوانین فصول چیه؟ نه، گفتید اگه قوانین فصول اینو گفته حرفای مظفر اینه. الان میگیم اگه آخوند اینو گفته باشه، بو علی اینو گفته باشه، حرف امام اینه. فعلا همینقدر. بله، و اگر هم ناقص بیاریم به عبارت تحمیل کنیم، چشمفهمیمون درصد خطاش میره بالا، زیاد میشه. خود عبارتو با عینک، خود عبارتی که عینک گذاشت رو چشمون هم اولش، گفت آقا من دارم میگم اگه کسی دقت کنه این علم وحدت حقیقی نداره. یعنی این گزارا رو که گذاشتن کنار هم دیگه مثل ترکیب جنس و فصل نبود، این گزارا رو گذاشتن کنار هم مثل ترکیب هیدروژن و اکسیژن نبود، اثر حقیقی هم نداشت. شاهد اصلی قصه ما اینه بابا این تدریجی بود، این یواش یواش درست شد. این طوره بود همون روز اول اینا بودن همه ریختیم رو هم. هرچی هم شما از خواص گفتید خودتون نتونستید به ثابتش پایبند بشید تا آخر. گفتید عرض ذاتی، نتونستید بیستید روش. گفتید شروط مقدمات برهان، نتونستید روش بیستید. گفتید موضوع کل علم لابده انگب حسوفین عوارض ذاتی، نتونستید روش بیستید. گفتید هر علمی موضوع علمش با موضوع مسئله طبیعی فرد، موضوع مسئله هم محمولش و ارتباط نفس الامری داره، پس علم پیکر، نتونستید بیستید روش. گفتید باید همه محصورات اربع باشن، قضیه شخصیه توش پیدا شد. حالا این وسط به عزیزابیه دید او قسمت استکمال تدریجی هم بهش اضافه کنید که جغرافیا تیکه تیکه جمع شد، پزشکی تیکه تیکه جمع شد. اینا عدل و دلیله که بابا خب ما چرا یه شعری بگیم که تو قافیهش بمونیم؟ امام داره بدیهی حرف میزنه، این بداهت قابل انکار نیست. هرچی هم مطالبی گفتید صحیح. شما میگید آقا رابطه واقعی و نفس الامری از بین الموجود اما واجبون و اما ممکن و ممکن اما جوهرون و اما عرضون، سلم ناو آمن ناو اتبعنا فکتبنا معشاهدی کفول. اما این ربطی به این بداهت من نداره. فرض کن بین اینو رابطه واقعی و نفس الامری هست، سلم میریم ببینیم اصلا هست نیست چجوریه، اما او این بداهت من رفت نمی کنه. حالا فقه رو ببینید. امام میگه آقا بسم الله الرحمن الرحیم، فقه چیه؟ فقه ما تو فقه چند یه سری مسائل داریم، احکام وضعیه، یه سری مسائل داریم احکام وضعیه. وضعیه برای مکلف، جایز نیست، جایز هست، صحیح و باطل. یه سری احکام میگیم برای مکلف تکلیفی هست، بکن نکن، خوب انجام بدی بد انجام بدی، مختاری هر کار خواستی بکن. احکام خمسه تکلیفی. موضوع ای دوتایی که گفتم آی دورش آقا بیا داخل سید بزرگوار نشستی، آقا جا هست. آقای صادق بیا جلوتر که شما گذرگاه بستی آخه. خب پس عنایت بفرمایید. بله دارد که پل صراط رو اینطور حق الناس میبنده روز قیامت، و این در ذیل آیه شریفه بسم الله الرحمن الرحیم و ان ربک لبالمرصاد اینطور وارد شده که مرصاد که کمینگاه تو معنای لغویش همون عقبه حق الناسه، بعد نگفته که اون صاحب حق میاد سر پل میبنده و ان ربک لبالمرصاد. بله تو اون آقا هم میگفت که رویا صادقه بود ظاهره، که بعدن هم نشانه صادقه بودنش این بود که رفتن دیدنش، دیدن کل بدنش سوخته، یعنی این تو رویا دیده بود که و افتاد تو جهنم و وقتی هم بیدار شد آثار سوختگی به بدنش بود. بعد بهش گفتن که چی شده اینا، حالا بعدن لطعی و لطی برای یکی دو نفر آخرش تعریف کرده بود که اینطور بود که من یه حالا یهودی بود یا کی بود تو محله ما بود چقدر از من طلب داشت، قرار بود تیکه تیکه بهش بدم. اون قسطای آخرش یه قسط مونده بود، دو قسط مونده بود، سهمی مونده بود، هرچه گشتم پیداش نکردم. افراط و تفریح و جانبی بند خدا نبود، او ترک مکان کرده بود و رفته بود. بعدن تو عالم رؤیا خواب دیدم که قیامت و صراط هست و من هم وارد صراط شدم و چیز وسیعیه، من راحت دارم میرم همینطور تا رسیدم به یه جایی رفتن کم شد ارزش، خیلی باریک شد، یه دیدم نمیتونم خودمو نگه دارم. اون احدم نسل که میگن، بعد میگفت که دیدم یک گدازی آتشی از تو جهنم از زیر پام اومد بالا و رو پل صراط ایستاد. نگاه کردم همون کس هست، همون یهودیه یا غیر مسلمانه هر کی بود. بعد بهش گفت، بهم گفت که حالا اون مقداری که طلب ازت دارم. گفتم خود تو دنیا نبودی خودت. گفت حالا قانون اینه که بالاخره ثواب و عقاب، ما هم که ثواب تو به درد ما نمیخوره دیگه. چون هره فاحبت اعماله هم قرآن میگه، میگفت که با دستش زد به سینه، میگفت این دست خورد به سینه من افتادم تو جهنم. بعد میگفت که من اونجا تو دنیا ناخودآگاه اینطور بودم که اتفاقی می افتاد یا امیرالمومنین می گفتم، بقتتن ناخودآگاه به زبونم یا امیرالمومنین. یک دفتم آقا سر پل صراط دستم رو گرفت و برد بالا. اطرافیان می گفتن شاهد بودیم که روی سینش اثر سوختگی جای دست بود و رو دستش هم به اندازه یه مچ دست جای سوختگی نبود. این حشر با بالاخره معارف و اینها. حالا گفتم گذرگار بستید، یاد ای افتادم شماها گذرگاه ما رو نبندید روز قیامت دیگه، وقتمونه گرفت تلف شد. خلاصه با ترازی بیاید بشینید، وقتتون تلف نشه فردا قیامت، ما در ازای وقتتون هم باید جوابگو باشیم. خدا به خیر بگذارد. حالا در علم فقه پس ما یه احکام تکلیفی داریم، یه احکام وضعی داریم. اون احکام تکلیفی و وضعیه هر دو مربوط به مکلفن، به فعل مکلف. اما یه سری از احکام داریم که این احکام اصلا مربوط به فعل مکلف نیست، یا مربوط به موجودات خارجیه است، مثل مطهریت شمس و اینا که گفتم، مثل نجاست دم، ولو معالن به یه حکم وضعی می انجامد برای ما. عدم نجسون فجتنه بخو، اما خو عدم نجسون هم تو فقهه، فجتنه بخوش هم تو فقهه، بلکه انددوران میگن فجتنه بخو رو خود مکلف میفهمه، چیش تو فقهه؟ عدم نجسون. یا بعضی چیزهایی که جزو امور قهریه مثل ارث، اینا ربطی به مکلف و به فعل اختیاری مکلف نداره، به فعل اکراهی و اضطراریش هم نداره. او که مرد مجبور بود که مرد، دست خودش نبود. اینی هم که ارث بهش رسید دست خودش نبود رسید. پس تو فقه الزاماً از مفاهیم منبعثه از امور اختیاریه و راجعه به امور اختیاریه محضق بحث نمی کنیم که بگیم موضوع علم فقه فعل مکلفه یا فعل اختیاری مکلفه. کما این که علم فقه خودش جزو مفاهیم اعتباری گزاره‌هایی که درش داره به کار میره. پس وقتی گزاره‌ها مفاهیم اعتباری هست، چون ما اثبات کردیم در مفاهیم اعتباری، چون واقعی پشت سرش نیست که این مفاهیم رو به هم پیوند بده، خود مفاهیم اعتباری با هم پیوند واقعی و حقیقی نداره. اصول فلسفه جلد 2 مقاله ادراکات اعتباری پاورقی استاد شهید گفت روابط در امور اعتباری دائما قراردادی است، روابط قراردادی است. استاد معظم حضرت آیت الله مصباح درس 15 آموزش پس خیلی قشنگ فهمید، فهمید گاهی موضوع اعتباریه، گاهی محمول اعتباریه، گاهی رابطه بین موضوع و محمول اعتباریه. ممکنه موضوع حقیقی، محمول حقیقی، رابطه اعتباری. مثل چی؟ لباس حقیقی، من حقیقی، رابطه من و لباس اعتباری، ملکیت نیست. بعدا ما سر همینا حرص میخوریم تو دنیا. رابطه اعتباری ما رو به حرص وامی داره، به سوء زن وامی داره، به گلاویز شدن رو وامی داره. بعد به قول اون آقا هرچه معنویت تو جیبمون جمع کردیم با یه قصه خوردنه دست میدیم به خاطر یه رابطه اعتباری. چیزی هم نیست. لا یزید و علا من و لباس شیء فی الواقع. گاهی موضوع اعتباری، محمول حقیقی، رابطه اعتباری. مثل الدم نجسون، دم چیه؟ همین موجود حقیقی است. نجاست چیه؟ امر اعتباریه. رابطه دم و نجاست چیه؟ گاهی اوقات موضوع حقیقی، موضوع اعتباری، محمول اعتباری، رابطه اعتباری. از صلات واجبتو صلات اعتبار وجوب هم اعتبار ربط بین ای دو تا هم اعتبار. حالا بحث ما سر چیه فعلا؟ سر رابطه هست. ما زوممون رو چیه؟ رابطه. اگه دست رفت رابطه شد اعتباری، یعنی رابطه محکی نداره تو خارج. بر اساس ربط واقعی عکسی تو ذهن من بیاد بشه رابطه بین ای دوتا، اصلا چیزی تو واقع وجود نداره. وقتی اینطوره گزاره ها بینشون، بین مفاهیمشون و بین خودشون با هم ربطی وجود، این ربطه میخواد بیاد این گزاره رو به این گزاره وصل کنه یا نه، موضوع این گزاره رو به محمول این گزاره وصل کنه، محمول اینو به بعدی، به بعدی، ربطی وجود نه. الان خدمتتون. پس وقتی رابطه اعتباری، وقتی موضوع و محمولها خیلی هاشون ربطی به آنچه که گفتن موضوع علم فقه به نام فعل مکلف یا فعل اختیاری مکلف نداره، گاهی در مورد مفاهیمی که موجودات حقیقی مثل جواهری هم، مثل شمس و مثل خاک و مثل باد و و الی آخر، و همه اینا علم فقه. احکام توقیت رو برید ببینید در صلات و کتاب و صلات و مسئله اوقات و زل و شاخص و سایه و اینا، فقه ارث و میراث و احکام ارث و جدول ضربایی که اونجا میاد و اینا، کجاش مربوطه به فعل مکلفه؟ حالا سلم ناخلط حقیقت و اعتبارن که این گفتیم این موضوع با این محمول رابطه واقعی و نفس الامری هم داره، چجور اینا رو برگردونیم به فعل مکلف؟ چه به شکل ریاضی بو علی سینایی که همه رو به هم برگردونیم تا فعل مکلف بشه سر پیکان، چه به شکل آخوندیش که یه عنوان کلی درست کنیم به نام فعل مکلف واقعی و حقیقی که اینا بشن مصادیقش. شمس مصداقش نمیشه، عکسش هم کنیم مصداقش، از شمس مطهرون یا المطهر شمس، تو این گزاره چیزی نیست که بشه فعل مکلف برش صادق بشه. حالا اصلا رابطه ها رابطه واقعی نیست. پس من جهات متعدده ای رابطه ای که گفتید رو فقه قابل انطباق نیست. چه تفکیک حقیقت رو اعتبار کنیم؟ گفت اصلا عجل نکنیم میگم. چه تفکیکم نکنیم بازم قابل انطباق نیست، به هیچ شکلش قابل انطباق نیست. پس معلوم میشه علم فقه اون چیزهایی بود از قدیم گفتن برنامه سعادت بشر بود، خدا داد دست اهل بیت آوردن به ما دادن. اینم قرنن به قرنه، خلفن عن سلفن، هی مستحدثاتی مشکلاتی پیش می اومده، اینا میرفتن تحقیق میکردن، هی دائرهش بیشتر میشه. یعنی چی؟ یعنی همون تکامل تدریجیه. یعنی چی؟ یعنی واقعا یه چیزی هست ما میخواد بهش برسیم، یه قرضی داشتیم، اینا همش سلم، همون حرفای اول کار بود، جمله اول عبارت گفتیم اینا رو ما قبول داریم، قرضی داریم، این مسائل با هم یه سنخیتایی دارن، قرار ما رو به اون هدف برسونن، همه اینا رو قبول داریم، اما اتوش اون حقیقته در نمیاد. بخونیم عبارت. بسم الله الرحمن الرحیم. فعیدا ان للالتزام به کون موضوع علم الفقه هو فعل المکلف. بگیم موضوع علم فقه فعل مکلف است. و ان موضوع کل علم ما یبحث فی العلم عن عوارضه الذاتیه. بعدش هم بگیم تو هر علمی موضوع اون است، ما از عوارض ذاتیش بحث میکنیم. مع ان الاحکام لیست من در آیه. نکته دیگه هم بگم، یادم رفت اینو فقه شناسی کردم، ایتی که اصلی قصه یادم رفت. امام میگه حتی اونایی که در مورد فعل اختیاری مکلفن نمیتونن عوارض فعل مکلف باشن. چقدر قشنگ. ببینید اصلا فرض کنیم دیگه از صلات واجب است، هم صلات عنوان منطبق بر فعل مکلفه، هم وجوب بعث و تحریک برای فعل مکلفه، مشهور رو دارم میگم. امام میگه این دو جمله هیچ کدومش اثبات نمی کنه که فعل مکلف صادقه برای چرا؟ یاداوری میکنیم یکی از مقدماتی رو که هم تو اوامر خوندیم، تعلق احکام به افراد یا به تبایع، هم تو مقدمات اجتماع امر و نهی خوندید. تازه اصول فقه بیشتر از کفایه گفت، دفع و دفعات و فرد و افراد گفت، یه چیزایی توش گفت که تو عبارت آخون با اون شرح و بستم پیدا نمیشد. حالا امام میگه یادتون بیاد اونجا بستر چی بود، تو اجتماع امر یادتون بیاد بستر چی بود، ما اونجا بحث میکردیم، میگفتیم به مازا یتعلق الحکم الشرعی، وجوب به چی تعلق داره؟ تو معانی حرفیه هم گفتی خیلی جایی بحث شد، به چی تعلق گرفت؟ دعوای کلی و فرد و عنوان معنون یادتون تو اصول فقه تو کفایه هم خیلی جایی بحثو کردی، به مازا یتعلق الحکم. آخوند گفت از سال خارج نیست، اینو الموجزم گفت، اینو کفایه هم گفت، همه آخوند گرفتن، و از سال خارج نیست، یا یتعلق به صلات به قید وجود ذهنیش، یا یتعلق به صلات به قید وجود خارجیش، یا یتعلق به صلات به ماهیه هیه. امام میگه ستاش باطل. حالا آخون چی گفته؟ با آخون نسبت نه، آخون گفته دوتاش باطل، سومی درسته. ما اون موقعی که اصول کفایه میگفتیم نشون دادیم آخون گفته سومیش هم غلطه، اینه حرفی که امام داره میزنه حرف آخونده، حالا آخوند کار نداریم، ستاش غلطه. چرا غلطه؟ چه صاحب کفایه گفته باشه چه نگفته باشه، ولو ما میگیم گفته، حکم به وجود خارجی تعلق پیدا نمیکنه. چرا؟ الموجز دیگه، اینو الموجز هم خوندید، خارج ظرف سقوطه، خارج ظرف سقوطه، نه ظرف ثبوت تکلیف.
آه یعنی مصادره مذکور،
خارج ظرف سقوطه، اینو تو اجتماع هم نمیخوندی، خارج ظرف تحقق مصالحه، ظرف جعل و ایجاب نیست، ایجاب توی یه ظرفی اتفاق میفته، تو خارج که ما نماز ایجاد کردیم. بذار مطلب ماشو بگم، اشکال نداره، جهنم. خارج ظرف سقوطه یعنی چی؟ یعنی تو خارج که صلات محقق شد، که امتثال محقق شده، وجوب ساقطه دیگه، نه اینکه صلات تو خارج محقق بشه تا دازه وجوب سرش. اگه تو خارج صلات محقق بشه وجوب بیاد، کجا بریم امتثالش کنیم دیگه؟ خارج ظرف سقوط، طالب فاسد زیاد داره، بگید خلفه، بگید لغوه، بگید تحصیل حاصله، بگید خلط ظرف جعل و امتثاله، خیلی چیزا میشه گفت. اما خلاصه حرفش نمیگه بابا اگه صلات تو خارج محقق شد تازه وجود بیاد، کجا برن امتثالش کنن دیگه؟ صلات که اومد تو خارج وجود ساقط میشه، پا خارج ظرف به وجود خارجش نمیخوره، به وجود ذهنیش هم که نمیخوره. بهترین کسی که قشنگ گفته آی فاضل تو ایزاحال کفایه رضوان الله تعالی، گفت بابا میدونید نه تعقلش کنید، معنایی که به وجود ذهنی بخوره یعنی چی؟ یعنی همین که تو ذهنم صلات تصور کردم امتثال کردم. بچه نمیشه که. خب پس نه به وجود خارجی خورده نه به وجود ذهنی. پس بگیم به چی خورده؟ بگیم به طبیعت به ماهیتی خورده. الان اساتید من به این قائلن خیلی آشوب. امام میگه اینم که قطعا غلطه. امام بین اینا اینو توضیح میده اینجا. میگه که قطعا غلطه. آخون بهتون یاد داد طبیعت به ماهیه لیست الهیه، لا مطلوبه ولا غیر مطلوبه. ما مفهوم که ارزشی نداره، که مفهوم چیزی نداره، من به سمت مفهوم نمیرم، که من اگر چیزی هست برام ایجاد المفهوم فی الخارجه، ایجاد الطبیعه فی الخارجه، ولی طبیعت به ماهیه که من آدم گرسنه رو کسیر نمی کنه که. پس حکم ما صلات ما نه به وجود ذهنی تعلق گرفته، نه به وجود خارجی گرفته، نه به طبیعت به ماهیتی تعلق پیدا گرفته. تا به چی تعلق گرفته؟ ای باشه تا انشالله بحث تبایع افراد بخونیم با هم مفصل. امام فعلا کلمه آخوند رو میگه، میگه ایجاد و طبیعت الخارج را مولا تصور کرد، دید مصلحت داره بهش عمل کرد. پس آنچه که مأمورم به ایجاد و طبیعه فی الخارجه. حالا این از کجا از عوارض اختیاری، عوارض ذاتی است تو فعل مکلف؟
چرا الان شد که سلات این سلاتی که اینجاست فعل مکلف نیست.
امام میگه پس ما نمیتونیم اون ضابطه موضوع و کل و علمن طبیعیون موضوعات مسائل فردشن بعدن ما اونو بر این منطبق میکنیم بعد محمول ربط واقعی داره با موضوع پیکربندی علم، نمیتونیم درستش کنیم. تو علم فقه قابل درست شده فأی دائل للالتزام بکون موضوع علم الفقه و فعل المکلف و ان موضوع کل علم ما یبحث فیها عن عوارض ذاتیه مع ان الاحکام، میخوایم وجوب بیاریم تو فقه، بگیم از صلاتو واجبتون وجوب، عرض صلات نیست، عرض فعل مکلف نیست، مع تسلیم و تعمیم الاعراض للاعتباریات. حالا حتی اگه اینم قبول کنیم که تسامح کنیم خلط حقیقت و اعتباق، باز لیست کلا من الاعراض الذاتیه لموضوعات مسائل، فان وجوب الصلاه حتی با تسامح لا يمكن ان يكون من الاعراض الذاتيه للصلاه، وجوب صلاه اعراض ذاتی صلاه نیست، ليس به وجودها الخارجی، این که وجود خارجیش نمیتونه معروض وجوب قرار بگیره که وجوب برش عارض بشه بعد بگیم اعراض ذاتیه یا غریبه، نه اعراض ذاتیه، میگه اصلا عارض نمیشه، لكون الخارجه ظرف از سقوط. الان در خدمت عبارتو گوش بده، الان لسو بود ولا به وجودها از ذهنی، با وجود ذهنیش هم ما نمیتونیم کار کنیم و هوا واضحون، تصورش ممکنه به امتصال بشه نمیشه که. ثبوت تکلیف یعنی مرحله جعل تکلیف، ببین شما اول یه جا حکم ثابت میکنی و باری امتصالش کنی، ثبوت نه ثبوت به معنای نفس الامر، ثبوت تکلیف یعنی یه جای جعلش میکنی یه حکمو توی وعای، بعد میدید به مکلف هر کی هست بره امتثالش کنه، امتثالش میشه سقوط. ما خارجمون ظرف سقوطه، ظرف امتثاله، ثبوتش کجاست؟ جایی که احکام دارن جعل میشن کجا؟ وجود ذهنیه نیست، وجود خارجیه اینم نیست، تا احکام برای کی جعل شدن؟ طبیعت به ماهیه هیه اونم نیست، ملال الماهیت من حیثو هیه ضرورت عدم کونها مطلوبتن، ماهیت به ماهیه یه که نه مطلوب نیست چون چیزی تحقق نداره اونجا، چی داره به ما بده؟ فمعنا وجوب، این عبارت آخونده، من پارسال پریسال اینو خوندم، چقدر دفاع کردم ازش، گفتم آخون کلمه ماهیت به کار برده خلط حقیقت اعتبار نکرده، طبیعت میگه درسته، یه حرف آخونده آقای مظفرم تو اجتماعنا همینه پیاده کرد، که همون موقعی که اصول فقه میگفتیم گفتیم حالا که آقای مظفر داره همینه پیاده میکنه، پس چه جور میگن آخون قائل به امتناع اجتماع شده؟ اگه این جواز اجتماع میده خب آخوندم همینه گفته، اگه اینه نگفته پس چی شد؟ پس چیه؟ فمعنا وجوب طبیعت صلات این است، نمیگه ظرفش کجاست، این است که ان الامر نظر الى الماهیه و بعث المکلف نحوه ایجادها خارجه و به هذا الاعتبار یقال انها واجبتون. ما شاء الله از امام، امام میگه بابا اصلا قضیه حملیه نیست که بعد بگیم این محمول از موضوع یا نه، حکم انشاء الانشاء محمول شو بکن منطقی تصور. این توضیحی که دارم میدم برای این عبارت بعدها تو درس خارج میبینید خیلی از شاگردان امام به این عبارت اشکال کردنه، چون آخرین اشکالی هم که گرفتن اینه، گفتن اقلش اینه که پس آقا یه توضیحی دادی اما نشد، حالا خودت بگو ظرفش کجاست، خودت گفتی ظرفش نه خارجه نه ذهن طبیعت به ماهیه، ظرف چهارمی هم که نداریم، بگو ظرفش کجاست. میگه تا امام خودش فرار کرده از اشکال، اینطوری حرف میزنه، حالا من دارم جواب دارم توضیح حلی میدم بدون اینکه اشکال بگم، که گفتم دارم حلی جوابشو میدم، امام داره میگه بابا نه خارجه نه ذهن نه طبیعت به ماهیه، چرا؟ چون اصلا حمل نداشتیم ما اینجا، یا تو بیاد المنطق العروض معناهول، ما اصلا حمل نداشتیم اینجا، این بعثه، این تحریکه، این انشاءه. تصور چرا؟ این نمیشه گفت تصور و آیش تو ذهنه، الان میخونه همینم امام میگه مرحبا به ناصرنا و مرحبا بنا، که یه طوری گفتم که شما حد میزنی اینو. امام میگه بابا قربون شکل ماهد بشن، شارع مقدس صلات تصور کرد دید دارای مصلحته، بعث المکلف نحوه ایجادها. بعث یعنی چی؟ یعنی برو هل داد هل داد، فقط به جایی که هل تکمینی بده امریکو سله. بعد شما قضیهش کردی کردی از صلاتو واجبتون، بعد خواستی واجبتون رو بیاری عرض ذاتیه صلات قرار بدی، بعد گفتی عرض که نمیشه مگر بل اعتبار اعتبار، بعد وعاش کجاست نمیدونه. گفتم جعل احکام تبایع و افراد اونجا اینو تحقیق میکنیم چیو تصور میکنه مکانیزمش، اما انشاءه چرا ابین میره یه رقم تمام. ببین همین نکته که تو عبارت گفتم، یقال ان به هازل اعتباری یقال انها واجب، به هازل اعتبار انشاء بودا، ما خواستیم علمیش کنیم صغرا کبرا درست کنیم آقای مظفر قیاس فقهی درست کنیم، بعد اومدیم صغرا کبراش کردیم گفتیم از صلات و واجبتو و الا نبود به هازل لا به معنا اتصافا حمل نیست، لا به معنا اتصاف الصلات فی وعاء من الاوعیه بالوجوب، اوعیه یعنی چی؟ جمع وعاء ظرف، نه اینکه ظرفی میخوایم که بعد وجوب تو او ظرف حمله بر صلات بشه. و وعاء الاعتبار چقدر قشنگ، و اگه میخواستیم ظرف داشته باشیم راست میگید، و وعاء الاعتبار لیسه خارجن عن الخارجه و ذهن، بالاخره موجود یا حقیقی یا خارجی یا ذهنیه، و اعتبارم که میخواید درست کنید بالاخره یا تو خارج باید درستش کنید یا تو ذهن باید درستش کنید. پس ما قبول داریم شما اگه اینطوری نگاش کنید بعد میگید این حمله کجا اتفاق افتاده، یا تو خارجه یا تو ذهنه یا تو طبیعت به ماهیهیه، بعد گفتم طبیعت به ماهیهیه هم جایی نداره الا تو ذهن، کجا گفتیم اعتبارات ماهیت یاتون مطلق مقید اعتبارات ماهیت، اونجا گفتیم طبیعت به ماهیت هم جاش تو ذهنه، اما جاش کجاست؟ آفرین امام علی داره اینو میگه، میگه و بله و وعاء الاعتبار لیس خارجا عن الذهن والخارج، یعنی از دائره قوس کل عالم هستی که یه تیکش ذهنیه یه تیکش خارجیه خارج نمیشه. بعد شما اینطوری نگاش میکنی بعد میگی وجوب کجا صلات متصفه به وجوب شد، فل خارج که نمیشود، فل ذهن به قید ذهن هم که نمیشود، ظرفش ذهن باشه اما طبیعت به ماهیه هم که نمیشود. گفتیم دیگه لا مطلوبه ولا غیر مطلوبه، طبیعت به ماهیه نیست اللهیه. پس چه کار کنیم؟ امام میگه بابا قربون شکل ماست، اصلا اینا نبود انشاء، اخبار نبود، انشاء که اتصاف نداره. منطق بگو الانشاء و تصورو عاشق موسف. پس پایان عبارت می نویسید امام داره میگه یه انشاء است، بعدا اشکال نشه بهش. خب حالا این فقه تمام شد، هازا حالا اینا رو هم گفتیم. آقا این اشکال این فقه رو تو خونه خودش خراب کرده، حواستونه بدید ارزش این اشکال چی بود. برای همین امام 3-4 خط توضیح داد، اگه هیچی تو فقه نباشه اونی که از فعل اختیاری میگه تو فقهه، پیش کسی که میگه موضوع علم فقه فعل اختیاریه. بعد اگر هیچی فعل اختیاری نباشه صلات فعل اختیاریه، مفهوم دارم چی میگم؟ اینه اگه گفتی موضوع علم فقه فعل اختیاریه و واقعا هم دسامون آقای مقدسی نیستش، دسامون ایتار اندازه رو گرفتیم گفتیم فعل اختیاری هرچی هم غیر فعل اختیاری استطرادیه، اینجا بود گفت به من گفت فعل اختیاریه و استطرادیه، میگم استطراد همه رو بریز بیرون فقه، فقه چی میمونه توش؟ فعل اختیاری. حالا فعل اختیاری اگر حتی همه چی شک کنیم همون صلات و صوم که دیگه فعل اختیاری هم قطعا داره صلات خراب میکنه، این تو خونه نظریه نظریه رو میکشه نمیذاره بیان جای دیگه، لذا اینو جدا میکنه. میخوام ملا عبارتی بشید، میگه هازا اینا من گفتم این همه چی خراب کرد، نه لزوم الاستطراد فی کثیر من مهمات مسائل الفقه که ابواب الزمان و ابواب المطهرات و النجاسات و ابواب الاسم و غیر ذلک. چیزهایی که مربوطه به فعل اختیاری نیستن. فقه تمام. او ایدا ال جعل موضوع الفلسفه هو الوجود. اینو گفتم عبارت چه فقط بخونم، بگید موضوع فلسفه وجوده. کی گفته؟ میگن آقا امروز ما بدایی خوندیم، علامه تازه آشنایی با اصول فلسفه، آشنایی با فلسفه شهید بوده، گفت موضوع فلسفه موجوده، نگفت وجود. چرا میگید وجود؟ نخیر، صدر متعلم گفته وجود. امام اولا اونجا شروع میکنه، ایدا ال موضوع الفلسفه هو الوجود ثم تکلف به ارجاع المسائل فیها فی الفلسفه الى البحث عن الاعراض الذاتیه للوجود به ما تکلف بهی بعض و اعاظم فن الفلسفه، که صدراره میگه. ثم آخرش هم بعد از همه تلاش ها یه چیزایی نمیشه حل بشه، ثم الالتزام به استطراد کثیر من المباحث که مباحث الماهیه و الاعدام بل مباحث المعاد و احوال الجنت و النار و غیرها. امام اعتقاد داره اینا هم باید بیان تو فلسفه. حالا کسی بتونه اینا رو بیاره تو فلسفه یا نه یه مسئله است، اگه بتونه بیاره، چون صدرا خواسته بیاره، چون صدرا معاد و اینا رو بحث کرده، نفس رو بحث کرده، پیش صدرا اینا داخل فلسفه. وقتی داخل فلسفه چجوری اینا رو میخوای اعراض ذاتی وجود قرار بدی؟ نمیتونی.
ماهیت که میگن اعراض ذاتی،
کی میگه؟
به معنای که حالا اون مجاز رو،
حالا یه جمله دارم آخرش بگم. کجا رسیدم یه دقیقه؟ بگید آقا.
نبوده.
این همون تکلف است که امام داره میگه. میگه میخواد تکلف درست کنه، خب باش. گفت که به یه کسی گفتن که میخواستن ردش کنن، مصاحبه ای داشت، یه عقیدتی سیاسی از این چیزا هست، مصاحبه میخواستن ردش کنن، هر کارش کردن دل نمیره، همه سوالا رو جواب میده. گفتن چه کارش کنیم؟ بهش گفتن تو اگر این سوال جواب دادی ما قبولت میکنیم و الا فلا. گفت بگی گو اجلکم الله کش تنبون، چه ربطی داره به سکان هواپیما؟ اینه درست گفت. گفت خراب داره. گفت چی؟ گفت یه هوا خلبانی بود پشت فرمون نشسته بود، این کش شلوارش در رفت، اومد شلوارش بگیره سکانه بره که هواپیما سقوط کرد، پس ربط داره به سکان هوا. حالا ما اگه بخوایم تکلف اینطوری درست کنیم خب خیلی چیزا رو میشه حل کنیم، اما خب خلاف بداهته. بله ببین آخرش هم میگه او تکلف الشدید البارد به ادخال ها فلسفه، بعد بخوام اینا رو وارد فلسفه کنی واقعا سخته. دوستان عزیز، طرحی که خود امام میده برای برای تصویر حقیقی علم، او همه اینا رو درست میکنه بدون تکلف.
تو
مفتنی برم
همین
فضای تفکر
که علم
مفهوم شد چی گفتم؟ طرحی که امام ارائه میده خود او تر همه اینا رو میاره داخل فلسفه میکنه. خب چرا نمیگه؟ برای همین گفتم امام اولش داره با صدرا حرف میزنه، عبارت ظهورش اینه. امام اونجا خب موضوع وجود نمیدونه، البته با وجودم میشه درستش، اما امام موضوع وجود نمیگه، چیز دیگه میگه حل میکنه. او ایدا لجعل موضوع الفلسفه هو الوجود ثم تکلف به ما تکلف به بعض اعاظم فن الفلسفه. معلومه امام سبقه نظرش با کی الان؟ با ملا صدراه. واقعا ظهور عبارت اینه، من از عبارت اشکال اساسی نمیگیرم، اشکال در بیان صدرا داره امام میگیره. خود امام طرحی که داره اینه حل میکنه، اما خود طرح خودش هم خودش قبول نداره و علیه از خود ما فی هذه الاوراق، چون وحدت اعتباریه. و صلی علی محمد. جانم
الان میگن بعضی وقتا ما توی رساندن معنا توی فلسفه تحلیل میگن اینجا موضوع محمول نبود، موضوع حکم، ما زبانمون ناقصه که نمیتونیم این رو بیان بکنیم، مثلا جور دیگه بگیم از طلب واضح بود.